بسم الله الرحمن الرحیم. اولا بر خودم لازم می‌دانم که به شما عزیزان و نیروهای مخلص و حقیقتاً وفادار به امام بزرگوار و به انقلاب این مصیبت عظیم و فراموش نشدنی و جبران ناپذیر رو تسلیت عرض کنم. هر کسی که در مجموعه ملت بزرگ و فداکار ما فداکاری بیشتری و اخلاص بیشتری به خرج داده است و می‌دهد برای انقلاب و اسلام و امام، او در مصیبت امام صاحب عزاتر است. با این حساب شما جانبازان عزیز، شما جهادگران و سپاهیان عزیز، شما نیروهای بسیجی دستگاه‌های مختلف حقیقتاً صاحب عزا هستید. امام مال شما بود و امام شما بود به معنای حقیقی کلمه. ثانیاً لازم می‌دانم از زحمات تحسین برانگیز و تلاش نمونه و سرمشقی که در ساختن و پرداختن و آماده کردن این قبله دلهای همه ما، یعنی مزار منور امام عزیزمون، شما به خرج دادید و نشون دادید، با همه وجود تشکر کنم. البته که زبان قاصر است از تشکر نسبت به اخلاص‌ها و زحمات همه افرادی که مثل شماها مخلصانه و دلسوزانه کار میکنن، اما به هر حال وظیفه داریم تشکر قلبی خودمون رو عرض کنیم. زحمت کشیدید، تلاش کردید، ساعات مستمر و طولانی رو بدون استراحت، بدون اندیشیدن به چیزی غیر از کار و زحمت خرج کردید و صرف کردید. اما اون چه محصول مبارک این تلاش ها شد، مایه روشنی چشم شما باید باشد و هست. و من یکی دو مطلب رو میخوام عرض کنم. یکی از اونها رو همینجا عرض میکنم که اون حرکتی و تلاشی که برای احترام به امام و تعظیم و تکریم نسبت به مقام والای اون بزرگ مرد انجام میگیره، همون صدقه جاریه ایست که هرگز تا دنیا هست و اسلام هست اثر اون و نتیجه اون کهنه و مندرس نخواهد شد. اولا درباره شخصیت حضرت امام واقعا نمیشه حرف زد. وقتی وارد بشیم راجع به ابعاد شخصیت این عزیز دوران و یادگار پیغمبران حرف بزنیم، میدانیم که ناقص خواهد موند و کامل نخواهد شد. وقت‌های زیاد انسان‌های بزرگ، زبان‌های گویا لازمه تا بتونن حیطه بندی کنن عظمت این شخصیت رو. لذا در اون باره که من نمیخوام واقعا صحبت کنم، ماها کوچکتر از اون هستیم. اما این رو میخوام عرض بکنم که اگر نظام جمهوری اسلامی و این انقلاب بزرگ و جهانی و این رستاخیز عظیمی که در دنیا به وجود آمده و رستاخیز عظیمتری که در درون انسانها به وجود آمده، این تحولی که مسها رو طلا کرده، اگر ما این مجموعه رو کلمه طیبه و شجره طیبه بدونیم که هست، ریشه این شجره طیبه همین شخصیت عظیمی است که همه چیز از او رویید. او بود که رویاند این درخت مبارک را. همه چیز بود، او نبود در روزگاری و ما هیچی نداشتیم. همین ایران بود، همین ملت بود، همین موقعیت جغرافیایی بود، همین فقه بود، همین قرآن بود، همین نهج البلاغه بود، اما او نبود. او به عنوان یک شروع کننده و رهبر کار خودش رو آغاز نکرده بود. قبل از شروع نهضت هیچی نبود، هیچی نداشت. روز به روز عقبتر میرفت، روز به روز بیشتر تو سرمون میخورد، روز به روز بیشتر شخصیت ما هضم میشد. بعد او پدید آمد، قدم در صحنه گذاشت، مثل وجودی که ماهیات رو هستی میبخشه، تحقق میبخشه، مثل خورشیدی که میتابه و اشیاء رو آشکار میکنه، مثل روحی که به کالبدی دمیده میشه و اجزاء اون کالبد رو زنده میسازه. ما رو زنده کرد، ما رو نمایان کرد، ما رو به حرکت در آورد. اون وقت ارزش جغرافیایی ما، ارزش تاریخی ما، فرهنگ گذشته ما، قرآن ما، نهج البلاغه ما، انسان ما، ملت ما به کارمون آمد. او کلید بود، او ریشه این درخت بود. این ریشه باید محفوظ بمانه. نکته اینه، اگر این نظام از ریشه خود، یعنی از امام عزیز خود جدا بشود، مثل درختی است که اجتثت من فوق الارض، همین آیه شریفه اجتثت من فوق الارض، یعنی یه درختی است از روی زمین این رو اره کردن، بین این تنه و ریشه فاصله انداختم. حالا یه 4 روزی هم ممکنه نمودی هیکلی داشته باشه، اما سرنوشتش معلومه. این رابطه حیاتی و تغذیه‌ای دیگه نیست. ما نباید بگذاریم نظام اسلامی از اون ریشه خودش، یعنی از امام، جدا بشه. خب شما ممکنه بگید امام که از ما جدا شد، او در عالم ملکوت، در عالم برزخ، در عالم ارواح عالم دیگری دارد و بساط دیگری و عیش دیگری و ما جدا موندیم از او. من عرض میکنم شخصیت امام که فقط به وجود خارجی او نبود، مثل شخصیت پیغمبران. خب اون روزی که حضرت موسی از مردم خودش گرفته شد، آیا بنی اسرائیل اون روز و امت موسی اینها به کلی از منبع خودشون جدا شدن؟ نه، ارتباط و اتصال که به در شخصیت‌های معنوی و روحی که به وجود خارجی اونا وابسته نیست. اون روزی که رسول اسلام حضرت محمد ابن عبدالله رحلت فرمود، آیا امت اسلام جدا شد، بی پیغمبر شد؟ خب ماها که قرنها و نسلها بعد آمدیم دیگه پیغمبر نداشتیم. چرا؟ ما هم پیغمبر داشتیم، در حالی که جسم اون پیغمبر پیش ما نبود، او هم در یه عالم دیگری بود، او هم در عالم ملکوت و بالاتر از ملکوت بود. شخصیت‌های معنوی هویتشون به جسمشون و به حضور دنیویشون نیست، به فکرشون، به راهشون، به رهنمودشون، به سرانگشت اشارهشون که همواره باقی است وابسته است. پیغمبر ما و اولیاء ما و همین امام بزرگوار ما با انگشتشون اشاره میکردن به یک طرفی که راه اینه، البته خودشون هم جلوتر از همه حرکت میکردن، نه اینکه وایسن بگن شماها برید. این سرانگشت اشاره موجوده، ایناست تعیین کننده هویت یک امام، یک منبع و یک ریشه حیاتی یک جامعه که دائما هم از اون میشه تغذیه کرد. او دیگه وابسته به جسم او نیست. اما یک نکته هست، اگر ما این فکر رو بخواهیم نگه داریم اما شخصیت امام، یعنی یاد او، خاطره او مورد اهتمام ما نباشه، مطمئنن دچار اشتباه خواهیم شد. لذا شما میبینید که به ما گفتن راجع به امام حسین هر سال گریه کنید. خب گریه کردن به معنای زنده بودن یک مصیبته، یعنی همین دیروز اتفاق افتاده. خب موجودی که هزار و چند صد سال قبل از دنیا رفته و به شهادت رسیده، امروز چرا باید برای او گریه کرد؟ ها، این برای همینه. یعنی اگر اون یاد با همه ابعادش در ذهن ما، در زندگی ما، در بساط هستی ما زنده نموند، فکر او و سرانگشت اشاره او یواش یواش کمرنگ خواهد شد، چه ما بخواهیم چه نخواهیم. لذا من میگم گنبد امام، بقعه امام، مرقد امام، صحن و سرای امام، همین تشکیلاتی که حالا اشاره کردن جناب آقای انصاری، اینا اگر مورد اهتمام شما قرار بگیره، براش نیرو و پول و عمر و ابتکار و وجود خرج کنید، این به معنای کار برای یک شخص نیست، این به معنای کار برای هویت فکری امامه. این تأثیر داره در بقای اون فکر. کار شما صدقه جاری است، کار شما به معنای زنده نگه داشتن یاد امامه. و این مسئله گنبد و بارگاه و بقعه و مقبره بزرگان و اینها که یه عده‌ای از خشک مغزهای عالم اسلام از چند قرن پیش که بعدم این دست‌های سیاست انگلیس آمد اینا رو به شکل حکومت و دولت و سیاست در آورد، باش به شدت مبارزه میکنن، از طرف تئوریسین هاشون خشک مغزی است، از طرف سیاسیونشون خیانته که قبر نداشته باشیم، مقبره نداشته باشیم، که دیدید مقبره ائمه هدا و اصحاب پیغمبر و یاران و نزدیکان رسول خدا رو و شهدای احد رو چه بلایی سرش آوردن اونجا. مقبره پیغمبر هم اگر از دست مسلمان ها نمی ترسیدن به همون روز درش می آوردن، به همون شکل با خاک یکسان می کردن. حالا اونایی که قبلها حرفش زدند و مطلبش رو تو کتابا نوشتن، اونا که آدم های خشکمغز جاهل بدبختی بودن، از حقایق اسلام بیخبر بودن، اینایی که عملش رو کردن اینا جاسوسهای صهیونیست استعمار زده مزدور بدبختی بودن که همه وجودشون با یادگارهای اسلامی دشمن بود، حاضر نبودن تحمل کنن، الان هم حاضر نیستن تحمل کنن. اگر براشون وسیله پول و اعتبار دنیوی نبود، شاید همین الان میزدن با خاک یکسان میکردن همینی که باقی مونده. نخیر، بر طبق بینش اسلامی یادگارهای اسلامی عزیزه. خب میشد اسلام به مردم بگه که برید آقا توی زمین صافی وایسید، نماز بخونید، عبادت کنید. میگه نخیر، مسجد بسازید، بنا، امارت مسجد، من یعمر مساجد الله، آباد کردن مسجد، اینا همه ملاکه. یعنی این تجسم و تجسد خارجی این مورد نظر اسلامه، چون تأثیر داره. در مسجدش هم که جای نماز و عبادت خالصه همینجوره، در مورد اشخاص و شخصیت ها هم همینجوره. بنابراین این مزار و بقعه مبارک انشاءالله مرکز برکات خواهد بود، مرکز نورانیت خواهد بود، مرکز گسترش تفکرات و الهامات الهی خواهد بود، مرکز حال و روح عرفانی و توجه مردم عاشق و اهل بصیرت و اهل محبت خواهد بود. هر کسی از شعبه خودش و کانال خودش به معنویت یک استفاده از اینجا خواهد کرد. کاری که کردید کار با ارزشیه، من این نکته رو خواستم عرض کنم. یه نکته راجع به جانبازها عرض کنم که درباره جانبازها هم حرف زیاد زده شده، هم خود منده هم گاهی صحبتایی کردم. من میخوام بگم ما هر چی در راه خدا میدیم برای ما میمانه، هر چی برای خودمون نگه میداریم این برای ما نمیمونه، این مثل همه چیز دیگه دنیا از بین خواهد رفت. هر چی در راه خدا خرج میکنیم در حقیقت برای من واقعی خودمون خرج کردیم. این راسته ها. حالا در مورد اموال اول مثال بزنم تا برسیم به جسم و جان، یعنی اون بخش عزیزترینی که شماها مصرف کردید، چون اعتقاد راسخ دارم من به این قضیه هیچ نقطه غباری در ذهن من نداره این حرفی که حالا خواهم گفت. یه وقتی یک بزغاله‌ای رو آوردن خدمت پیغمبر، حضرت ذبح کردن، بعد چند نفر فقرا و مستحقین آمدن که یا رسول الله یه تیکه ما گوشت. خب گوشتم که اون وقتا کم بود. پیغمبر هی برید از این بزغاله کوچیکی که برای خودشون کشته بودن که حالا آبگوشتی مثلا درست کنن، هی کند و داد به این، یکی دیگه آمد داد، یکی دیگه آمد داد. یه 10-20 نفر آدم آمدن پیغمبر و هر کدومشون یه تیکه از این داد. یه کتف این بزغاله یه تیکه مختصری باقی موند که دیگه کسی نبود و اونو بردن تو خونه که خودشون بخورن. یکی از همسران پیغمبر عرض کرد یا رسول الله این بزغاله ما همش رفت، همین کتفش برای ما موند. پیغمبر فرمودن که نه، همش موند، همین کتفشه که از دست ما خواهد رفت. خب بله، این کتف رو میخوریم تموم میشه میره، از دستمون رفت، اما اونای دیگهش که دادیم او برای ما میمونه. این مال، مال مال ثروت دنیا، هر چی دادید برای شما موند، هر چی خرج کردید یا گذاشتید برای دیگران که بعد از شما بخورن، او از دست رفت، از بین رفت. که یه دید معنوی و حکمت آمیز آدم بندازه به این قضیه، مثل این چراغ روشنه، یعنی هیچ نقطه مبهمی تو این قضیه نیست. آمدیم سر جسم. هر چه شما از این جسمتون در راه خدا استفاده کردید، این برای شما موند. مثلا این دست رو، این چشم رو، این پا رو صرف کردید برای خدا در کارهای گوناگون، در جبهه، در سازندگی، در خدمت به خلق خدا، در تلاش برای این و اون، راه رفتید، زحمت کشیدید، فکر کردید، حرف زدید، دستو به کار زدید، هر مقداری بیشتر از این کار کشیدید، این ثوابش بیشتره. تا میرسه به نقطه اوج. نقطه اوج کجاست؟ نقطه اوج اونجاییست که شما این عضو در راه خدا میدید. این دیگه چیزیست که بالاتر از این هیچی نیست. اگر شما 100 سال دیگه هم چشم داشتید، حالا شمایی که چشمو در راه خدا دادی، و در این 100 سال از این چشم هزاران استفاده در راه خدا میکردی، فضیلتش به قدر حالا که این چشمو در میدان جنگ یا در راه خدا از دست دادی نیست. این پایی که از شما قطع شده یا دستی که از شما قطع شده، اگر 100 سال شما با این دست کار میکردید برای خدا، میدویدید، کار میکردید، گره های مردم رو باز میکردید، تلاش میکردید، خیلی فضیلت داشت دیگه. اما همه اون 100 سال به قدر اینی که الان شما این پا رو در راه خدا دادی، این نخاع رو در راه خدا دادی، به قدر این دیگه نیست. این اون حد اعلاست و شما این عضوتون شهید شده، خودتون سعادت شهادت رو پیدا نکردید. اونایی که شهید شدن، اونها که خب به حد اعلا و اوفا رسیدن، او که هیچ. اما شما که شهید نشدید، این عضو عزیزتون که از دست رفته، پاتونه، دستتونه، چشمتونه، نیمی از بدنتونه، هر چی که هست، این بخش از بدن شما شهید شده، این شهیده. قدر او رو بدونید. او شما رو که خودتون شهید نشدید ملحق میکنه به شهدا، او شما رو وصل میکنه به سلسله طیبه شهدای فی سبیل الله. من البته در مورد جانبازها یه وقتی فکر میکردم، به نظرم رسید که گاهی فضیلت جانبازها از شهدا هم بیشتره. اون کیه؟ اون وقتیست که این جانباز بعد از آنی که این قسمت از بدنش رو در راه خدا داد و یک شهیدی رو با خودش همراه کرد، این دست رو، این پا رو، این چشم رو، در بقیه مدت زندگی و عمرش هم اولا شکر گذار باشه، ثانیا عمل صالح بکنه. خدای متعال در مورد مجروحین جنگ در قرآن می‌فرماید للذین اتقوا منهم و احسنوا اجر عظیم. اون کسانی که اصابهم القرح، من بعد ما اصابهم القرح، اونایی که زخمی میشن در میدان جنگ، یعنی همین شما که مجروح میشید، آسیبی میبینید و زخمی بر شما وارد میاد، شما اگر تقوا پیشه کنید و کار نیک کنید، تقوا و احسان، احسان یعنی کار نیک، اجر عظیم. خب این کلمه عظیم رو یه وقت من و شما میگیم عظیم، مثلا میگیم آقا یه کوه عظیمی است. خب بله، ما همه اول تا آخر هیکلمون مگر چقدره؟ وقتی در مقابل کوه قرار میگیریم میبینیم این کوه خیلی عظیمه. یک مورچه اگر بنا بود فکر کنه، این مورچه در مقابل من و شما که قرار میگیره میگفت چه موجود عظیمی. خب بله، ما نسبت به اون مورچه خیلی عظیمی. پس ببینید مفهوم عظیم برای موجودات مختلف متفاوته. هرچی آدم کوچیکتر باشه، اون چیزی که به نظر او عظیمه او هم کوچکتره. هرچی موجود بزرگتر باشه، اون چیزی که به نظر او عظیمه او بزرگتره. حالا خدایی که همه عظمتها ناشی از اوست، خدایی که با یک اراده او همه کون و مکان به وجود میاد و از بین میره، خدایی که بزرگتر از آن است که بشه او را اصلا توصیف کرد، این خدا با این عظمت غیر قابل تصور میگه شما اگر تقوا و احسان پیشه کردید اجر عظیمی خواهید داشت. ببین این اجر چیه؟ این اجر عظیم دیگه اون اجر عظیمی که من و شما بگیم آقا واقعا پاداش عظیمی شما خواهید داشت، این دیگه اون عظیم نیست. این عظمت یک عظمت فوق تصور من و شماست. این مال کیه؟ مال اون جانبازی است که للذین اتقوا منهم و احسنوا، یا للذین اتقوا و احسنوا منهم. تقوا و کار نیک. لذا شما جانبازها باید قدر این موقعیت رو بدانید. البته سخته، من میدونم که شما سختی میکشید، محرومیت از تا و دست و سلامتی و نخاع و چشم، و برای شما که در دوران جوانیتون هستید و میتونستید سالم باشید و در راه خدا اینو از دست دادید، البته سخته. هیچ چیز بزرگ و خوبی هم بدون سختی به آدم نمیدن. شما اگر خیال کنید که انسان بدون تحمل سختی ها ممکنه به اجرهای عظیم برسه، نه، چنین چیزی نیست. و افضل الاعمال احمدوها، با فضیلت ترین کارها اون سخت ترین و دشوارترینشه. این سختی که شما تحمل میکنید در مقابلش اون اجر عظیم هست. شما یک موجود شهیدی رو با خودتون همراه دارید، هم از تنعمات زندگی در حد زیادی برخوردار میشی. خب زنده اید. آدم وقتی بین مرگ و زندگی قرار میگیره، اگر بگن آقا زنده بمونی اما فلان عضو ازت بگیریم یا بمیری، میگه نه زنده بمونم، اون عضوم بگیرید. زندگی اینجوره دیگه، زندگی شیرینه و هر انسانی اونو میخواد. خب هم تنعم زندگی هست، هم همراه داشتن یک عضو شهید هست، هم اگر تقوا و احسان در عمل رعایت بشه اون اجر عظیم باور نکردنی هست. این رو باید قدر بدونید. خب حالا بنده از جنبه عملی کاری ندارم که مسئولین چه مسئولیت هایی دارن، اون واضحه، منم نمیخوام حالا توصیه کنم، توصیه در سخنرانی ترجیح نداره بر توصیه خصوصی، ممکنه خصوصی انسان توصیه کنه که خب حالا به حمدالله تشکیلاتی هم هست، بنیادی هم هست و امیدواریم که روز به روز هم بهتر بشه کارها. من میخوام جنبه معنوی قضیه برای شما روشن باشه که شما توجه داشته باشید، شما جانبازان عزیز، که چقدر فرصت و موقعیت خوبی است. خدا من انشاءالله به شما صبر بده، به شما اجر بده، به شما عوض خیر بده. اون چرا که از شما گرفته شده است اون رو به صورت اضعاف مضاعف در معنا به شما برگردانه و به شما شفا عنایت کنه، که شفا هم چیزی است که کاملا مورد امیده. انشاءالله امیدواریم پیشرفت ها و امکانات روزافزون موجب بشه که همه شما عزیزان انشاءالله بتوانید این کمبودها رو یه وقتی جبران کنید و خدای متعال شفا رو به شما عنایت کنه. مجدداً از همه شما برادران عزیز تشکر میکنم. به یاد من آوردن که امروز روز ولادت حضرت هادی علیه السلام، امام بزرگوار، امام علی النقی علیه السلام. من ولادت این بزرگوار رو هم به همه شما تبریک عرض میکنم.